الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بله، در ارتباط با این سوالی که مطرح کردید، خیر القرض مجرا منفعه، خب عرض کردیم که با توجه به روایاتی که ربای قرضی رو حرام میدونه، این بحث وجود داره که ناظر به چیه. بعضی از آن فهمن این خیر القرض مجرا منفعه به لحاظ همون بحث اجر معنویه و خلاصه ناظر به اجر معنوی قرضه و ربطی به این سود و اینها نداره. آیه چیز می فهمن این از قبیل و تزود و فإن خیر الزاد التقوا، این خیر القرض مثل خیر الزاد التقواست، ایشون اینطوری می فهمن. آره، خیر الزاد نیست، تنها توشه تقواست. گفتن خیر القرض ماجر منفعه، اینطوری نیست که بهترین قرض این باشه، اصلا میگن از این قبیل، از باب و تزود و فإن خیر الزاد التقوا، یعنی غیر تقوا اصلا زادی نیست، زاد و توشه ای غیر از تقوا نیست و ناظر به اون ثواب آخرتی است. و که شما بگید بهترین قرض اون قرضی است که جر منفعه، ولی اگه توجه کردید با تطبیقات اون خیر القرض ما جر منفعه در بعضی از مواردش خب جور نبود دیگه. بعد صحبت در این بود که ماجر منفعه ظهور در این داشت که خلاصه ممکنه که منفعتی رو جلب نکنه، یعنی یه قرضی باشه که موجب جر منفعت نشه، و اگر آن فهمن این دیگه به نیت قرض دهنده بستگی داره که لله قرض بده لله قرض نده، ولی ممکنه یک کسی قرضی بده که و سود آخرتی هم از این قصه نبره، مثلا رو درواسی گیر کرده یا گفته قرض بده، دیگه ایشون هم قرض داده، یعنی ممکنه که نه خیرخواهی دنیایی داشته نه ثواب الهی مد نظرش بوده، خب این جر منفعتی نشده. این که ما جر منفعه، یعنی ممکنه که یه قرضی باشه که هیچ سود آخرتی برای آدم نداشته باشه. این که خدا میفهمد ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، به تعابیر مختلف این زمانی است که تقرض الله باشه، یعنی قرضی بدید که لله باشه، ولی شما یه قرضی دادید چون رفیقتونه، چون قومخیشتونه، چون طمع دارید، چون رو دروسی گیر کردید، اینا قرض لله نیست. کدوم قرض؟ قرض الحسنه به یک معنا هر قرضی که شما درش ربا نگیرید قرض حسنه است. قرض حسنه در برابر قرض سیئه، قرض سیئه اون قرضی است که شما ربا بگیرید، اون قرض سیئه است. قرض حسنه اون قرضی است که شما ربا نگیرید، این معنای عام قرض الحسنه است. و تا حالا قرض الحسنه که تعابیر ماست، ولی میخوام بگم آن فهمن ان تقرض الله قرضا حسنا، اون مال زمانی است که تقرض الله باشه، یعنی شما قرض دادنتون لله باشه که صدق کنه شما به خدا قرض دادید، و الا اگر انگیزه شما در قرض دادن خدا نباشه دیگه قرض لله هم صدق نمیکنه. خب این قرض لله اگر نباشه، بعد ممکنه که بهره مند از ثواب آخرتی هم نشید. گاهی وقتا ممکنه کسی به خاطر خدا قرض نده، به خاطر اینکه این قوم خیششه، دوستشه، مثلا خدا در نظر نداریم ولی رحم رو در نظر داریم، رفاقت رو در نظر داریم، یا اصلا دلمون سوخته آدم گرفتاریست داریم بهش قرض میدیم. این هم ممکنه از باب ان الله لا یضیع اجر المحسنین خودش صدق احسان بکنه، چون احسان ضرورتی نداره لله باشه. به این نکته توجه کنید، ما بعضی از اعمالمون خب لله باشه اون ارزش کامل خودشو داره، ولی ممکنه یه عملی انجام بدیم برای خدا نیست، انسان دوستانه اقدامی رو ما انجام دادیم، این صدق احسان میکنه. عمل لله نیست، عمل خالص نیست، ولی چون صدق احسان میکنه تمام ادله‌ای که احسان رو موضوع ثواب دونسته شامل این موارد هم میشه. اینم خودش یه مرحله ای از کماله. پس مرحله اعلای کمال اینه که انسان لله انجام بده، مرحله مادون او اینه که به هر حال یک هدف خیرخواهانه و انسان دوستانه در نظر داشته باشه. اینم صدق احسان میکنه. ولی ممکنه شما قرضی بدید که نه انسان دوستانه باشه و خیرخواهانه باشه، نه لله باشه. خجالت کشیدید، رو درواسی گیر کردید، ترسیدید آبروتونو ببره، به هر حال به هر دلیلی اومدید این قرض رو دادید، یا طمع داشتید، رجاء داشتید بهش قرض بدیم، یه جایی کارش داریم و امثال این حرفا. خب اگر این باشه ممکنه جر منفعت نکنه، یعنی شما هیچ ثوابی نبرید، چون هیچ کدوم از اون عناوینی که موضوع ثواب است اینجا شامل نمیشه. از این جهت بعضی از آقایون، چون خب ما خیلی روایات داریم که قرض ربوی رو اومده نفی کرده، حالا شما میگید خیر القرض ما جر منفعه چی میشه؟ گفتن این منظور اجر آخرتی است، بهترین قرض اون قرضی است که خلاصه سود به شما، سود آخرتی به شما برسونه، صرف این که در دنیا یه قرضی دادید و پولتون رو پس گرفتید. ولی اون سعی کنید یه جوری قرض بدید که جر منفعت کنه، یعنی ثواب آخرتی هم داشته باشه، چون شما انهایی از قرض دادن رو ممکنه بتونید انجام بدید. فقط من یه نکته اشاره کنم، به نظر من ان تغرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم اصلا ناظر به قرض اصطلاحی خصوصا نیست. من به مردم اینطوری میگم، خدا هیچ وقت پول بلا عوض از کسی نمیگیره، اصلا سنتش اینه که هیچی بلا عوض از کسی نمیگیره، هر چی میگیره از هر کسی به حساب قرض مینویسه. از مخلوقینش خدا میگه من هیچی بلا عوض از هیچ کدومتون نمیخوام، تو در راه من پول خرج کردی، جان دادی، مال دادی، کمک کردی، خدمات رسوندی، من از هیچ کدوم از مخلوقینم بلا عوض چیزی نمیگیرم، هر چی شماها در راه من خرج کردید من به حساب شما به عنوان قرض نوشتم. قرض نوشتم یعنی یه چیزی گرفتم که خودم رو متعهد میدونم به شما برگردونم. و من معتقدم ان تغرض الله قرضا حسنا ناظر به همه اعمال خیر انسانه، هر چی شما در راه خدا خلاصه چه انفاق میکنید چه خدمات ارائه میکنید، خدا میگه من همه اینا رو در حساب شما به عنوان قرض نوشتم، چون من پول بلا عوض از کسی نمیگیرم، خدمت بلا عوض از کسی نمیگیرم، من خدا سنتم اینه که اصلا بلا عوض نمیگیرم. تفسیر به رأی دیگه بعد خدا در جای دیگه می فهمد و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، مثلا هر چی شما هزینه کنید من جاش میذارم. این جاش میذارم یعنی اصلا خودم رو متعهد بر این میدونم که خلاصه هر چی تو بدی من به ازایش یه چیزی باید بهت بدم. حالا میبخشید شوخی کردم، آیات مختلفی داریم که اینو تایید میکنه. بله، حالا میخوام بگم خصوص قرض نیست خلاصه این آیه، این نسبت به هر عمل و کار خیری است که این آیه سوره مبارکه توبه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، بعد اون تیکه ولا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم بهی عمل صالح، ولا ینالون من عدو نیلن، یعنی ذره شما رنج اگر کشیدید در راه من، من خلاصه حسابشو دارم و منظورش برام هست. حالا این اجازه بدید توی بحث تفسیری اگر رسیدیم بگیم، این در ضمن مرتبط با بحث اصول ما و حجیت ظواهر قرآن و اینا هم هست. خیر انشاءالله. خب البته من این راستش خیر الغرض ما جد و منفعه میخواستم آخرش که جمع میکنیم توضیح بدم، ولی دیگه حالا سوال کردید عرض کردم که یه نظرم اینه که اصلا خیر الغرض ما جد و منفعه ناظر به منفعت آخرتیست، ولی با بعضی از تطبیقات خود روایت نمیسازم. رسیدیم به روایت، البته روایت ده رو که میخوندیم این زیلش عرض کردیم یه مقداری فهمش مشکل شد. ولیسه به صوبن ان لبسه کسر سمنه ولا دابتن ان رکبه ها کسره ها انما هو معروفن یسنعه الیهم، که از این فهمیده میشه که اگر به ازاء اون قرضی که داد یه چیزی گرفت که خلاصه به ازایش سمن بود مشکل داره. ما اینو میخواستیم بفهمیم، مثلا لباسی که پولی ازش کسر میشه اگر بابت اون قرض بگی همین لباس تو به من بده بپوشم که کسر سمنو، این قرض دادنش میشه مشکل. ولی اون صورت مسئله‌ای که تو گفتی که انما هو معروفن یسنعه الیهم، یعنی هیچ سمنی به ازایش نبود، این بود که به هر حال اونها احمالشونو میارن، بارهاشونو میارن، اینم براشون میفروشه و اونا هم قرض میخوان و این آقا هم به اونها قرض میده. حالا این که من این نکته رو دیروز عرض کردم، در روایت مفروض اینه که قرض گیرنده به این انگیزه داره انجام میده نه قرض دهنده. یعنی اونا میگن ما بارمون رو میاریم پیش تو چون تو به ما قرض میدی، اون نمیگه من قرض میدم چون شما بارتون رو میارید پیش من. پس چون قرض گیرنده به این انگیزه بارش رو میبره، اونم و انما هو معروفن یسنعه الیهم، به عبارت دیگه چون اخلاق تو خوبه، آدم اهل خیری، دست به جیبی قرض میدی، ما هم بارامون رو میاریم پیش تو. ولی اونه میگه من به جهت دیگه شما باراتون رو بیارید بهتون قرض میدم، این قرض گیرنده است. از این جهت روایت ابی بصیر دلالت میکنه که خب حالا که قرض دهندم که این گونه نیست، ولو یه سودی هم بهش میرسه دیگه، مشتریش زیاد میشه، بار میارن، به هر حال وضع کاسبیش خوب میشه، مشکلی نداره. این جر منفعت هست ولی به این انگیزه هم نبود، چون حالا ما در مباحث بعد میگیم گاهی وقتا جر منفعت به اشتراط، گاهی وقتا به انگیزه است، گاهی وقتا به اشتراط، گاهی وقتا به دائی و نیته. یعنی هیچ شرطی نکردیم ولی نیتمون اینه، دائی ما اینه، ولو هیچ اشتراطی هم نیست. گاهی وقتا هم به امیده، یعنی دائی هم نیست، امیدواریم که ما به شما قرض میدیم یه روزی هم شما هوامونو داشته باشید. مثلا فرض کنید شما کاری هستید، کاری از دستون برمیاد، امروز ما به شما قرض میدیم که یه روزی هم سر و کار ما به شما افتاد، خلاصه شما یه جوری هوای ما رو داشته باشید. گاهی وقتا هم نه، هیچ کدوم از اینا نیست، ولی میدونیم که نه به امید، نه به انگیزه، نه به اشتراط، ولی میدونیم که به هر حال قرض دادن سبب میشه که حداقل شما ما رو دوست داشته باشید، تکریممون کنید، تحویلمون بگیرید، تعریفمون کنید. میدونیم این آثار رو داره، ولی ما نه به این امید، نه به این انگیزه است و امثال اینا. حالا در جنبندی روایات عرض میکنیم فعلا. اما این که به این انگیزه قرض میده یا نه، انما هو معروف و یسنعه الیهم، یعنی دارید تو لطف میکنی، کار خوبیست دیگه. یه مقدار روایت ساکته، ولی روایت این بود که اگر قرار بود تو به ازایش یه چیزی میگرفتی که اون به ازایش ثمنی مقابله میشد یا تقویم میشد، این مشکل داشت. همین کسر از سمنو، انتفاع مالیت دار.
بعد بلا اون که
آره، یعنی ساکته تو این قضیه، ولی ابای از این نداره که با تعجب صورت مسئله حتی در غیر فرض شرط حضرت بگن مشکل داره.
مفهومش میگه که اگه اتفاقی بود که مالیات نداشت دیگه حضرت دارم اشکال
داره. آره نه، مالیات نداشت اشکال نداره، بدون اشتراط البته.
تطبیق این درسته ها گفته برای زمان بیمسیدنه
چی میفهمه؟
تطبیق این دسترسه مال
مشکله، یعنی اون ولیس به صوبن ان لبسه کسر سمنو، کسر سمنو هرش کردم که شما قرض بدید شرط کنید که آقا لباستونو بدید ما بپوشیم، که این لباس پوشیدن اما اجاره باید بکنید و اما سبب میشه که قیمتش بیاد پایین و ما در حقیقت متضرر شدیم، اما این ضرر رو به خاطر اون قرضه پذیرفتیم. نه، ما که قرض که لباسو قرض میدیم که مثل اونو میگیریم، ما همون عین اونو که نمیگیریم. نه، کم و زیاد شدن قیمت یعنی شما اگر قرض بدی و به ازایش یه چیزی بگیری که به هر حال مبلغی به ازایش باشه مشکله، ولی اگر یه چیزی باشه که مبلغی به ازایش نباشه مشکل نیست. این که شما یه چیزی قرض بدی بعد به ازایش یه چیزی بگیری که یه مبلغی به ازایش باشه، این مشکله. مثل صحبی که خب کمتر بشه، در حقیقت اون کسرشو تو گرفتی، یعنی شما یه لباس نوعی گرفتید که مثلا فرض میکنیم که 2,000,000 قیمت داشته، الان که پوشیدی شده 1,500,000، پس تو 500,000 تومان از اون سود گرفتی، این در حکم سود گرفتنه، این مشکل داره. ولی اگر یه چیزی باشه که اینطوری نباشه مشکل نداره. و عن الحسین ابن سعد، یه چیزی رو قرض گرفتیم و یه لباسی رو هم ازش آریه گرفتیم که موجب کسر ثمن شد، یعنی علاوه بر پولی که قرض دادیم که پس میگیریم، یه ثوبی هم آریه گرفتیم که ثمنش کسر شد. این کسر ثمن در حقیقت همون مازادی است که تو علاوه بر قرضت گرفتی، این مشکل داره. الا این که انتفاعش خودش زاقیمت باشه. متوجه این؟ یعنی مثلا مرسوم باشه ژاکت کرایه میدن، و الا اگر انتفاعیست که مرسوم نیست، مثلا ما یه دونه پیرهن از کسی بگیریم 3 روز بپوشیم، پیرهن کسی کرایه نمیده. من دیروزم عرض کردم نکنید یه انتفاعی است که به ازایش ثمن وجود داره، یه انتفاعی است که به ازایش ثمن وجود نداره. ثمن وجود داشتن یا به این معنا که عرف بازار کرایه کردن و کرایه دادنه، یا به این معنا که پوشیدنش سبب کسر قیمت میشه و در حقیقت قرض گیرنده پذیرفته است که یک لباسی به شما آریه بده، هرچند وقتی لباس از شما پس میگیره قیمتش اومده پایین، اینو پذیرفته. شما اجاره نبود ولی به هر حال این کسر قیمت رو پذیرفت. در این چند صورت امام فهمان مشکل داره. ولی اگر یه انتفاعی است که به ازایش ثمن نیست، مثلا آه من یه پیرهن میخوام ندارم، شما این پیرهن تو بده من 2 روز بپوشم، پیرهن رو کسی کرایه نمیده، کسر ثمن هم نداره چون دست دومه اصلا خودش. خب این انتفاع هست مازاده بر قرض، ولی به ازایش ثمنی وجود نداره، این مشکل نداره. حالا ما از روایت ابی بصیر این میفهمیم که هر چی که به ازایش ثمن وجود داره مشکل داره، ولی اگر چیزی به ازایش ثمن وجود نداشته باشه مشکلی نداره ولو انتفاع باشه.
بازه قیمتی هم خودش ارزشی شه.
که نه حالا میکنید تو دینات اینو صحبت خواهیم کرد که اصلا جیاد و سواد یک قیمت بوده یا فرق میکرده. الان پول نو و کهنه قیمتش، حالا نو نو نه ها، یه چیز نوتری، قیمت پول فرق نمیکنه ولی رغبت بیشتره. مثلا یک کسی پول کهنه میده و بیام 10,000 تومنه، ولی اگر این نو باشه چه آدم خوشش میاد پول نو دستشه، رغبت بیشتره نه قیمت. مثلا دراهم جیاد هم لعل رغبت بیشتر بوده. نه اون 24 اون بله جیاد و اینا، این سکا از بس که دست مردم گشته اصلا تیره و تار شده و کثیف و سیاه و آدم رغبت نداره. دراهم جیاد هم چی تازه و خوب و آدم خوشش میاد دستش. آره آره تو این مایه هاست. نه نه خلوصش نیست. و عن الحسین ابن سعید عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر، این روایت هم صحیح است، یوسف هم ثقه است، محمد ابن قیس هم ثقه است، عن ابی جعفر علیه السلام: من اقرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، هر کس به کسی پولی قرض میدهد شرط نکند مگر مثل آن را. من اقرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل، اگر اون طرف پیش خود بهتر از اونی که شما قرض دادید به شما برگردون قبول کنید. فلیقبل مقام توهم هجر دیگه، دلالت بر جواز میکنه، یعنی جایز از قبول کردن اجود منها بلا شرط البته. فان جوزی اجود منها، اگر به شما بهتر از اون دادن فلیقبل، یعنی مشکلی نداره. ولا یأخذ احد منکم رکوب دابه او آریت متائن یشترطه من اجل قرض ورقه، هیچ کدوم از شما اخذ نکند سوار شدن دابه یا آریه متاعی که شرط میکند به خاطر قرض پولش. این صحیح محمد ابن قیس در حقیقت یکی از روایاتی است که خیلی دیگه تو این باب بهش استناد میکنن. چون نکنید الان بحث رکوب دابه است، رکوب دابه انتفاع دیگه، منفعت هم نیست، انتفاع، یعنی من همین ماشین تو یکی دو روز سوار شم، یا آریت متاع انتفاع. حضرت نهی کردن از اخذ رکوب دابه یا آریه متاعی که یشترطه من اجل قرض ورقه، پس نهی از اخذ انتفاع چه شرط کنید در قرض. پس حرام است که شما حتی انتفاع رو شرط کنید، ولو به ازای این انتفاع هیچ ثمنی هم داده نمیشه. خب این روایت دلالت میکند بر حرمت هر گونه اشتراط مازاد در عقد القرض. اگر انتفاع اشتراطش حرام باشه، منفعت به طریق اولا حرامه، زیادی وصفی به طریق اولا حرامه، زیادی عینی به طریق اولا حرامه، چون امام وقتی انتفاع رو حرام کردن بقیه هم حرامه. ولی از این روایت استفاده می شود که اگر شما در عقد القرض اشتراط زیاده کردید قرضتون صحیحه. حضرت در اینجا حکم به بطلان قرض نکردن، حکم به چی کردن؟ به حرمت اخذ مازاد کردن. پس اشتراط قرض، اشتراط زیاده موجب بطلان قرض نمیشه. قرض صحیحه، یعنی شما اونی که به عقد القرض گرفتید مالکید و او آقا هم به ازایش ضامن است، مدیونه. ولی اون مازاد رو حق گرفتن ندارید. اون مازاد رو نه شما مالکید، نه آقا ضامنه و نه گرفتنش جایزه. اما از این روایت فهمیده میشه که عقد الغرس صحیحه تکلیفا و وضعا من که همین که لا یأخذ احد منکم رکوب دابه، حضرت میفهمن رکوب دابه رو اخذ نکن، یعنی نهی از اخذ رکوب دابه است که لا یأخذ احد منکم رکوب دابه. اگر اون آقا بدهکار واقعی بود اخذش باید بر ما جایز میشد، پس اونم ضامن نیست. یعنی اونی که ما شرط کردیم در ضمن عقد القرض اگر او بدهکار بشه پس لامحاله باید اخذش بر ما جایز باشه، پس اون هم ضامن نیست. پس هم گرفتن ما حرامه، هم اون هم ضامن نیست، بدهکار نیست. گرفتن ما وضعاً یعنی ما تملیک ثانی که نیست، او از باب اداء دین میده. الان بعضی این مدل رو دارن تو بازارم، بعضی دارن میرن قرض ربوی میگیرن، وقتی قرض ربوی میگیرن موقع دادن اون سودش که میشه میگن آه حرامه این، شما برید مسئله شو بپرس از هر دفتری که میخوان بپرس. خودش از اول قرض ربوی گرفته، میگه خب چرا این کارو میکنی؟ میگه قرض که باطل نیست، قرض ربوی قرضش که باطل نیست، ما با قرضی که گرفتیم خلاصه مالک اون پول شدیم، ولی اون مازاده رو نه من ضامنم نه آقا میتونه بگیره. یک کمی مسئله هم بلدم. آره دیگه، خلاصه این یه بحثی است که اصلا خود انعقاد عقد ربوی حرامه یا اخذ اون پول ربوی. یعنی مثلا این آقا اومده عقد قرض ربوی بسته، بچه هم نه این آقا داده نه اون آقا تونسته بگیره، آیا عمل حرامی صورت گرفته فی ما بین یا نه؟ بعضی از فقهای ما میگن اصلا عقد ربوی حرامه صرف نظر از عمل به عقد. خود اینکه شما عقد ربوی را انجام بدید این محل خلافه. بعضی هم میگن نه خب عملا ربایی گرفته نشده، ولی بعضی هم معتقدن نه انعقاد عقد ربوی حرامه. ولی خواستم بگم اینطور که ما از روایت استناد کردیم عمل بعضی ها تصحیح میشه که قرض ربوی میگیرن بعد موقع دادن سودش میگن که نه ما خلاصه ضامنیم و نه تو حق گرفتن داری و اینطوری از گیر سودش در میره. خب یه عقد، یه عقد القرض یه شرطه. آره اون شرطش باطله ولی عقد القرضش میگن صحیح. آره تملیکش میگن. حالا ما فتوا رو میگیم، من فعلا گفتم که از این روایت محمد ابن قیس میشه استفاده کرد که عقد القرضش صحیحه. چی فهمیدین؟ چرا؟ نه من فلی اقبل عرض کردم که در مقام توهم حظ به من جوازه، عرضم این بودها، یعنی ضرورت نداره شما اجبت قبول کنی، بگی نه همون پول کهنه رو من میخوام. فلی اقبل به معنای وجوب قبول نبود، من گفتم این امر در مقام توهم حظ ازش جواز فهمیده میشه. مثلشو بدید یعنی همین قرض بر همین باشه دیگه. لا یشترط الا مثلها، یعنی اونی که الزام میکنه دیگری رو، یعنی 100 میلیون میدم که 100 میلیون بهم بدی. مفاد عقد قرض تملیک به عوض، او عوض میتونه مثل باشه میتونه اقل باشه میتونه اکثر باشه، شما بگید من 100 میلیون بهت قرض میدم، یه 90 میلیون به من برگردونی، میشه این عقد القرض نه؟ چه مشکل داره؟ من 100 میلیون به شما قرض میدم که شما 90 میلیون به من برگردونی، چرا نمیشه؟ تملیک به عوض دیگه، عقد القرض تملیک به عوض. این عوض میتونه 100 میلیون به ازای 100 میلیون باشه، میتونه 100 میلیون به ازای 90 میلیون، میتونه 100 میلیون به ازای 110 میلیون باشه. چی میفهمید؟ آره دیگه، عوض که هست، عوض که صدق میکنه، مثل صدق. نه مثله، ولی مماثلتش در پول بودنه، در لباس بودنه. نه نکنید شما یه پیرهن ایکس لارج میدید که این آقا یک پیرهن لارج به شما بده، سایزش عوض بشه، میشه یا نمیشه؟ تملیک به عوضه، نه مثل یعنی شما پیرهن دادید پیرهن میگیرید، مثل که یعنی این، ولی نه نه مثلی و قیمی که آقایون گفتن، یعنی پیرهن دادید پیرهن میگیرید، یخچال دادید یخچال میگیرید. آره یعنی اونی که دادید همونو میگیرید، ولی تملیک به عوض، یعنی الان اگر شما 100 میلیون قرض بدید بگید 110 میلیون بده، میگن تملیک به عوض نیست؟ لولا بحث ربای شرعی محرم می تملیک به عوض دیگه. یا آقا من 100 میلیون میدم شما 110 میلیون به من برگردون. حالا یا آدم خیلی خوب پیدا بشه میگه 100 میلیون میدم یک ساله که 90 میلیون به من برگرد، این چجوری میشه؟ و این هم میشه همون قرض دیگه. چجوری 110 میلیون رو شما میگید قرضه، 90 میلیون رو میگید قرض نیست؟ یعنی نکنید حقیقت قرض تملیک به عوض است. تملیک به عوض البته حالا فرمان شما قابل گفتنه، ولی من خواستم بگم وقتی که عرف قرض ربوی رو قرض میدونه، قرض کمتر از اونم قرض میدونه، الا اینکه میگه خب کسی پیدا نمیشه همچی قرضی بده. یعنی اصلا معهود و متعارف نیست که کسی قرض بده و کمتر بگیره.
در ربوی میگه شما مثل رو میدید به اضافه یه چیز دیگه، ولی در این شما مدامه
دیگه نمیگه مثل رو میدید. اگر مثلی باشه یا قیمی هم نشده میگه قیمت شده. یعنی شما اگر پیرهن لارج بدید بعد بگید ایکس لارج به من بده، میگه چی دادید و چی گرفتین؟ اصلا قرض نیست ها؟
ترک بده بگه پشو بده، ورد بده
نیست. نه حالا از ما به مالیتش کاری نداریم، یعنی تفاوت سایز از مثلیت خارجش میکنه. آقا شما یه پیرهن سفید بدید قرض بدید به طرف که دو ماه دیگه یه پیرهن کرم به شما برگردونه، قرض یا قرض نیست؟ نه فرض مالیت نکنید. ما میگیم وقتی میگیم مثل، اصلا وقتی میگیم مثل معنیش این نیست که 100% باید این باشه. شما آقا یه یخچال خلاصه ساید بای ساید مثلا فرض میکنیم بوش دادید که یه یخچال ساید بای ساید بوش مثلا فلان فوت به شما برگردونه، از ما اونی که دادید شما سفیده، اینه که این آقا برگردونده خاکستریه. یعنی این که ما میگیم مماثلت که در تمام اوصاف که مماثلت لازم نداره. حالا باشه حالا باشه، میرسیم میرسیم. چی؟ ورق نوعی از پوله، درهمه، درهم رو ورق میگفت. صحت چی؟
صحت اصل عقد قرض.
آره آره، مثلا یه چیزی مثل اطلاع مهم. آره درست.
از حکم تکلیفی میگن آقا پول مدافر رو دیگه نباید دیگه، اما نمیدونم شما
خب لا یأخذ احد منکم رکوب الدابه، ازت نگفتن قرضت باطله، ولی بعد ازت میگفتن قرضت باطله، اصلا چرا بگن رکوب دابه نگیر، اصلا اون پول نباید بدی و بگیری. و به اسنادی ان محمد ابن ابی عمر ان جبین ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اصلحک الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض، ما با اینها خلاص مراوده مالی داریم، به اینا قرض میدیم و یصرفون الینا غلاتهم فنبیعها لهم به اجرن و لنا فی ذلک منفعه، فقال لا بأس، ما به اینا قرض میدیم اینا هم غلاتشون رو میارن ما میفروشیم و اجرت هم میگیریم سود هم میگیریم و لنا فی ذلک منفعه، حضرت فرمودن اشکال نداره. ولا اعلمه الا قال ولولا ما يصرفون الینا من غلاتهم لم نقرضهم، به حضرت میگه اگر اینا غلاتشون رو پیش ما نیارن ما بهشون قرض نمیدیم. فرق این روایت جمیل با روایت بالا این بود که ابی بصیر این قرض دهنده داره میگه، میگه اگر این نبود نمی آوردیم، اشتراط نیست اما داییه، اینجا بحث داییست، یعنی میگه که بازم حضرت فرمودن لابس اشکال نداره، شما قرض میدید اونها هم چون قرض میدید غلاتشون رو میارن پیش شما، شما هم میفروشید و سود میکنید. در حقیقت این قرض دادن شما برای جلب مشتریست، من قرض بدم یه مشتری جلب کنم، حضرت فرمودن اشکالی نداره. چی میفهمن؟ آره الان عرض میکنم. خب پس اگر ما به انگیزه هم به دایی هم این کار رو بکنیم بازم حضرت فهمدن اشکال نداره، ولو موجب جلب منفعت میشه، خیر الغرض ما جر منفعه میتونه مثل این موارد رو شامل بشه. ما یه مواردی رو میدونیم که اینطوریه. اما ولا اعلمه الا باید به ابن ابی عمر بخوره که جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله قال قلت اصلحک الله انا نخالط نفرن، اگر خود جمیل گفته باید ابن ابی عمر باشه، ولی اگر کسی گفته و جمیل شنیده باید مال جمیل باشه. به هر حال اون آقایی که سوال رو مطرح میکرد نهایتا اینو گفت به امام که ولولا ما یصرفون الینا من غلاتهم لم نقرضهم، حضرت فرمودن لا بس. ظاهر روایت اینه که خود جمیل میگه، ولی محتمل است که کسی گفته و جمیل شنیده. حالا اون سند صدوق رو میگم، سند صدوق خب ضعیفه دیگه چون ان رجلنه. چی میفهمم؟ یعنی دیگه من بقیهش رو نفهمیدم الا قال، تا اینجا که اینو گفته امام. صدوق همین روایت رو نقل میکنه ان جمیل ابن دراج ان رجلن ان ابی عبدالله، چون ظاهراً نمیخوره که خود جمیل ابن دراج کارش این بوده، که خب چون ان رجلنه سند صدوق سند غیر قابل اعتماده دیگه، چون رجلش معلوم نیست کیه، ان رجلن ان ابی عبدالله علیه. بعد اگر این باشه سند صدوق ولا اعلمه، حرف جمیل ابن دراج که نمیدونم بقیهش چی بود الا قال که اینو گفت ولولا ما یصفون. حالا من این نکته رو عرض کنم، به نظر میاد که روایت اینطوری باشه که رجلی به ابی عبدالله گفت و جمیل دراج هم حضور داشت و شنید. اگه این باشه سند صدوق سند ضعیف نمیشه، چون جمیل از رجل نقل نکرد، رجلی به امام صادق این رو میگفت که جمیل ابن دراج شنید و اونو مطرح کرد. ولی اونی که میگفت به امام اصلح کالله انا نخالط نفرا من اهل السواد، رجلی بود که میگفت، ولی جمیل ابن دراج اون رو شنید. معهود نیست، نه معهود نیست اینطور گفتن، ولی حالا سند شیخ سند صحیحه، سند صدوق قابل اعتماد نیست. خب اصل عدم زیاده است، یعنی ما مثل این موارد میگیم اصل عدم زیاده است، پس اونی که زیاده داره مطابق قاعده است. نه نکنید، اینجا یه سند یک نفر اضافه داره، یک سند یه نفر کم داره. در اینجا اصل اینه که اون سندی که اضافه داره اضافه نشده، پس اصل عدم اضافه میگه اون سندی که اضافه داره درسته، اصل عدم زیاده قاعده اینو اقتضا میکنه دیگه عموماً. و از این جهت باید سند صدوق مقدم بر سند شیخ باشه. ولی من المحتمل که رجله سوال کرده و جمیل ابن دراج شنیده. این که جمیل بگه ان رجله، نه این که من حدیث و ان رجله شنیدم، ان رجلن که قال به امام صادق و من هم شنیدم دارم نقل میکنم، ولی اینطوری معهود نیست. نه نیست، سمعتمو نیست. بله ولنا فی ذلک من فن تأکید همون اجر من فن بیو. خب اما روایت بعدی، روایت 13، چه معنی؟ چه میفهمون؟ خودش گفته ولا اعلمه. حالا به هر حال به هر دلیلی باشه، منظور ولا اعلمه یعنی من دیگه این تیکه بعدش فقط یادمه، دیگه این فیما بین سال جواب نفهمیدم، الا قال ولا لا ما یصرفون الینا، یعنی اون توضیح داشت میداد که چی بود و چی نشد، و لا اعلمه الا قال که لولا ما یصرفون الینا من غلاتهم ما لم نقرسون. اللهم صل على محمد.